به خاور دور به طرف چین و به طرف آسیا پاسیفیک است. ولی تا اون موقع همینطور که تأکید کرد آقای کارتر، حضور نظامی آمریکا در منطقه فعلا باقی خواهد موند.
سپاسگزارم حسین آریان در بریتانیا همراه ما هستید بر روی خط تلفن رادیو فردا. 11:30 در اروپای مرکزی، 7 شب در ایران هست. شنونده برنامه ویژه‌ای هستید درباره جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا برای بررسی آثار توافق جامع هسته‌ای بر منافع آمریکا و توازن قوا در خاورمیانه. همکارم کیوان حسینی در استودیو همراه من هست تا مروری داشته باشیم بر صحبت‌هایی که آقای آریان اشاره می‌کرد که اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در این جلسه مطرح کرده. تا زمانی که تنفسی برقرار هست در این جلسه، کیوان اگه ممکنه مروری داشته باشیم بر این صحبت‌هایی که وزیر دفاع آمریکا مطرح کرده بود.
سلام بر تو هانا، سلام بر شنوندگان رادیو فردا. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا در این جلسه صحبت‌های خودش رو با نظراتی مثبت در ارتباط با توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 آغاز کرد و تاکید کرد که از نظر اون و از نظر وزارت دفاع آمریکا پنتاگون این توافق خوبی هست. محور اصلی صحبت‌های آقای اشتون کارتر بر روی توانایی‌های دفاعی ایالات متحده آمریکا بود. او همچنین گفتش که این توافق تاکید کرد که محدودیتی بر توانایی‌های دفاعی ایران ایجاد نخواهد کرد، ولی در این حال تاکید کرد که خب محدودیتی هم برای توانایی دفاعی آمریکا نخواهد داشت و افزود که در هر حال آمریکا میتونه در بهترین شکل ممکن از خودش دفاع بکنه و اگر هر حمله ای از سوی ایران رخ بده، ایالات متحده آمریکا این توانایی رو داره که با تجهیزات بسیار پیشرفته با سرعت واکنش نشون بده و با ابزار پیشرفتش از خودش دفاع بکنه. اون همچنین به چالش هایی که بر سر راه ارتباطات ایران و منطقه وجود داره اشاره کرد و گفتش که یادآوری کرد جمهوری اسلامی ایران از رژیم بشار اسد در کشور سوریه حمایت میکنه. همچنین به سفر هفته گذشته خودش به کشور اسرائیل اشاره کرد و گفتش که وقتی من رفته بودم اسرائیل، اونجا از نزدیک به چشم خودم دیدم که از حزب الله لبنان چه توانایی هایی داره برای ضربه زدن به اسرائیل و این بزرگترین خطر علیه اسرائیل هست. آقای کارتر گفتش که ما به متحدان خود وفادار خواهیم بود. اشاره ایشون نه تنها فقط به اسرائیل بلکه به عربستان و اردن هم بود، یعنی به این دو کشور هم با ذکر نام اشاره کرد. گفتش ما با عربستان و اردن و اسرائیل همکاری‌های نظامی خودمون رو ادامه خواهیم داد و در این حال تاکید کرد که همکاری اسرائیل، همکاری نظامی ایالات متحده و اسرائیل کماکان یک همکاری ویژه و منحصر به فرد خواهد بود. به گفته وزیر دفاع آمریکا، ایالات متحده آمریکا تلاش خواهد کرد تا توانایی دفاعی و نظامی اسرائیل کماکان نسبت به باقی کشورهای منطقه برتر باقی بمونه و گفتش که آمریکا تسلیحات پیشرفته نظامی خودش رو تنها به اسرائیل خواهد فروخت. گفت ما فارغ از توافق تعهد دراز مدت داریم به اینکه ثبات در منطقه در خاورمیانه حفظ بشه. همونطور که آقای آریان هم اشاره کرد در این بخش از صحبتاش بود که مسئله عبور کشتی از خلیج فارس اشاره کرد و گفتش که ما این ثبات امنیت رو حفظ خواهیم کرد و مرور و عبور و مرور کشتی ها در اونجا با امنیت کامل انجام خواهد شد و کماکان از حمایت همه جانبه از اسرائیل هم با صحبت کرد. ضمن اینکه گفتش که در منطقه ما به اشکال مختلف از متحدان خودمون حمایت میکنیم.
بله، سپاسگزارم. کیوان حسینی همکارم مروری داشت بر صحبت‌هایی که وزیر دفاع آمریکا اشتون کارتر مطرح کرد. شنونده برنامه ویژه ما هستید درباره جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا. همکنون تنفسی که برقرار شده بود برای رأی‌گیری در یک کمیته دیگر سنا به پایان رسیده. کم کم قرار هست که این جلسه از سر گرفته بشه. حاضران این جلسه وزرای خارجه، دفاع، انرژی آمریکا و همچنین جنرال مارتین دمسی رئیس نیروهای مسلح این کشور هستند. یادآوری میکنم شما شنونده رادیو فردا در 24 ساعت شبانه روز میتونید با ما در تماس باشید، خصوصا درباره توافق جامعه‌ای که بین ایران و گروه 5 به علاوه 1 به دست اومده و تحولاتی که پس از اون شاهد هستیم. شماره پیامگیر رادیو فردا هست 20420221122112. همچنین میتونید شماره به پیامک گیر ما پیامک بفرستید، اسمس بفرستید 2048-799-599-800 شماره است که شما میتونید به اون اسمس بفرستید. بشنویم صدای چند نفر از شنوندگان رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما در میون گذاشتند. همراه ما بمانید با این برنامه ویژه خبری.
پیامم به قانونگذاران آمریکا اینه: اگه این توافق به هر دلیلی به هم بخوره، به هر دلیلی، همین آقای روحانی غنی‌سازی شروع میکنه تا مرز بمب اتم هم پیش میبره. به خاطر خدا هم شده یه ذره عقل داشته باشم، فریب این نتانیاهو رو نخورن. خداحافظ.
در رابطه با آقای محسن رضایی میگن که ما اگه آمریکایی‌ها اومدن 1000 نفر از اونا میگیریم و بعد به ازای هر کدوم از اینا کلی پول ازشو میگیریم، فلان میکنیم. آقای رضایی فکر میکنیم مردم احمقن؟ آمریکایی‌ها گنجش که نیستن که تو به 1000 نفر از اینا رو بگیری. چی میگین حرفا؟ این حرفا چیه؟ فکر روزی که فقط گرفتن پوله.
انگار واقعا اون کاگبه که به این روحانیون درس سیاست یاد داده، فوت آخر گوزنگری بهشون یاد نداده و اینا همین جور هی سوتی میدن و سوتی ناجور میدن و واقعا نشون میدن که این کاره نیستن. آخه واقعا توی این مجامع سیاسی تو دنیا با کشوری که دین ندارن، شما رفیق سمین بعد بجین که فرانسه پاشه بیاد مثلا از صنعتش از همه اینا استفاده کنین، میگی نه نه اصلا واقعا معلومه این کارو نیستین. معلومه این کارو نیستین ها، این قشنگ معلومه.
در مورد حکومت جمهوری اسلامی ایران باید منطقی فکر کرد، نه با احساس، نه باید به حرف دشمنان گوش کرد. نگاه کن حکومت جمهوری اسلامی ایران توی 35 سال چه مقاومتی داشته در برابر استکبار جهانی. نگاه کن امنیتی که ایران داره هیچ کشوری تو منطقه نداره. و ما باید از رهبران حکومت قدردانی کنیم.
آقای خامنه‌ای، به خواسته ما مردم احترام بگذارید. خواسته ما مردم انرژی هسته‌ای حق مسلم ما نیست. خواسته ما مردم حقوق و بشر، آزادی و برابری و رفاه است.
هموطنان عزیز، دیدید که مسئولین دولت جمهوری اسلامی از وزرا تا مجلس گفتن که نزدیک 30 میلیارد فقط پول ایران وارد ایران میشه که بیرون مونده بود. ولی قبل این توافقا میگفتن دیگه اینقدر پول بیرون هست، بیشتر از 200 میلیارد که بیاد ایران بهش میشه. ولی الان میگن نه خیر، اصلا منتظر هیچ نباشید، چون 30 میلیارد بیشتر نیست. و در ضمن بیشتر از 35 میلیارد دلار رو در طی بیشتر از یک سال پیشاپیش خرج کردن، چون ایران در تحریم بود و در بحران و پول نداشت، پیشاپیش از بانک مرکزی قرض گرفته و خرج کرده، باید جای اینا رو پر کنه.
خواستم عرض کنم به این آقایان اصولگرایان و روزخانان که شما نگران فهم کردن فرش قرمز برای وزیر امور خارجه فرانسه‌ای به جای فرش قرمز، ایشو هر قدمی که برمیداره باید شما جاش طلا بذارید. باعث بدبختی ملت ایران در این 37 سال فقط دولت فرانسه بود که آقا رو برداشت برد زیر درخت سیب نشوند اونجا و تمام رسانه های جهان رو در اختیار ایشون گذاشت و ایشون با یک هواپیمای اختصاصی با چند صد خبرنگار فرستادش به ایران. بدبختی ما ملت از همین فرانسه است. حالا نگران که وزیر امور خارجه داره میاد، عجب نمک نشناسایی هستی. قدر ایشونو بدونی، ایشونو رو تخم چشمتو بذاری بیاری توی خاک.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
19:09 در تهران هست. شنونده یک بخش ویژه خبری رادیو فردا هستید. پوشش خبری جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکاست که با حضور وزرای خارجه، دفاع، انرژی آمریکا و همچنین رئیس نیروهای مسلح برگزار میشه. این جلسه هم اکنون تنفسی براش برقرار شده که ادامه اون رو به صورت زنده از همینجا رادیو فردا خواهید شنید. اما در روزی این جلسه برگزار میشه که وزیر خارجه فرانسه لوران فابیوس در موجی از تمایل پایتخت‌های اروپایی برای بازسازی مناسبات با تهران در ایام پسا تحریم وارد تهران شد و با وزیر خارجه و رئیس جمهوری ایران دیدار کرد، سفری که با مخالفت‌های هم روبرو شد، ایده‌ای که فرانسه را از مخالفان جدی جمهوری اسلامی در اروپا می‌دونند. بشنویم بیشتر درباره این سفر در گزارش همکارم مهرداد قاسمفر. به محض آغاز جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا بازخواهیم گشت.
وزیر امور خارجه فرانسه لوران فابیوس در فاصله دو هفته پس از توافقنامه اتمی ایران و 5+1 پس از 17 سال که از سفر آخرین وزیر امور خارجه فرانسه به تهران می‌گذرد، به ایران سفر کرده تا آنگونه که گفته است به گسترش روابطی کمک کند که مدتی به دلیل تنش بر سر پرونده اتمی ایران دچار وقفه شده بود. سفری که با انتشار سرمقاله‌ای به قلم آقای فابیوس در روزنامه صبح تهران، روزنامه ایران، روزنامه رسمی و متعلق به دولت نشان داد پاریس در بازگشایی درهای روابط عمدتاً اقتصادی با تهران نمی‌خواهد فرصت پیش آمده را از دست بدهد. جمشید اسدی استاد اقتصاد ساکن پاریس درباره فرصت‌های دو کشور برای شرایط تازه چنین می‌گوید:
فرانسه، من بر این باور هستم که یکی از بزرگترین شریک‌های اقتصادی ایران خواهد بود. بسیاری از صنایع بزرگ و درخوری که در ایران وجود دارد با همکاری فرانسوی‌ها بود و الان به نفع جمهوری اسلامی است که با همون شریک این کارها را از سر بگیره. مثلا این دو اتومبیل ساز بزرگ فرانسه، رنو و پژو، در ایران کارهای بزرگی کردند و بسیاری از صنایع اتومبیل سازی ایران با این دو شرکت فرانسوی رشد کرده. خب به نفع هیچ کسی نیست به یک بار اینها رو کنار بذاره. مسئله دیگر مسئله صنعت نفت و گاز است که شرکت توتال، یکی از بزرگترین شرکت‌های انرژی دنیا، میدان‌های بسیاری رو راه انداخته و هیچ وقت حضورش در ایران قطع نشد، هرچند که در دوره تحریم‌ها فعالیتش کمتر شد. علاوه بر همه اینها یک صنایعی رو ایران می‌خواهد رشد و توسعه بدهد که فرانسوی‌ها در آن خبره هستند، مثل صنعت گردشگری و مثل زیربناسازی، مثلا راهن و اینها.
وزیر خارجه فرانسه در شرایطی وارد تهران شده که هواپیمای خانم فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیش از آن فرودگاه امام تهران را بعد از سفر یک روزه ترک کرده بود. خانم موگرینی نیز اگرچه با هدف پیشبرد توافق وین به تهران آمد، اما همکاری‌های اقتصادی با ایران از مهمترین برنامه‌هایش بود. به نظر می‌رسد اروپا می‌خواهد در شرایطی که آمریکا همچنان درگیر انتقادات سنا از توافقنامه وین است، از بازار بزرگ و بسیار مساعد ایران سهم بیشتری بگیرد. مهرداد عمادی، اقتصاددان در لندن:
اروپا در حقیقت داره نقش پیشرو رو در بازسازی روابط و برسرگیری پروژه‌های مشترک ایفا می‌کنه. امریکا بسیار عقبه. ما در بهترین شرایط اگه ببینیم که در اکتبر این تایید شد در کنگره امریکا، ما باز خواهیم دید که سرمایه امریکایی بسیار سهم کوچکتری خواهد داشت نسبت به سرمایه اروپایی. و در کنار رفتن آقای فابیوس، ما الان یک هیئت بزرگی از ایتالیا داریم در حال رفتن به ایران هستن و از اتریش و یک هیئت جدیدی از آلمان، و اینا هر کدوم با دستهای پر و نیمه پر برخواهند گشت و هر کدوم از اینها قراردادهایی که بگیرن در حقیقت اون قراردادهایی که دیگه دسترس سرمایه گذاران و صنایع امریکا نخواهد بود.
سفر وزیر خارجه فرانسه و استقبال گرم تهران از او و هیئت تجاری همراهش چیزی نیست که احتمالاً به مزاج همسایگان عرب ایران از جمله عربستان سعودی که فرانسه را متحد و شریک اروپایی خود می‌دانند چندان خوشایند باشد. این چیزی است که علی صدرزاده، کارشناس امور خاورمیانه در فرانکفورت آلمان، میگوید:
عربستان سعودی در عین اینکه این شیپور علیه ایران رو در همه جا به اصطلاح صدا در آورده، در این حال می‌بینه که خیلی از کشورهای اروپایی در حقیقت راهشون از این سیاست عربستان جدا کرد.
بله، این گزارش همکارم مهرداد قاسمفر رو نیمه کار رها می‌کنیم، باز می‌گردیم به جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا که تنفسش متوقف شد و سناتورها بازگشتن. تمکنون جان مک‌کین رئیس این کمیته و از منتقدان توافق جامع در حال صحبت هست و پس از او وزرای خارجه صحبت خواهند کرد.
توافق‌های جانبی میان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران در حاشیه توافق شده که ظاهراً کنگره از محتوای آن اطلاعی نداره. میتونم بپرسم از شما که آیا این توافق جانبی آژانس چه ربطی با برنامه تسلیحاتی ایران داره؟ و همینطور بازرسی و راستی آزمایی این برنامه ها. آیا ما در کنگره اطلاعات لازم در رابطه با این توافق ها رو دریافت خواهیم کرد که ببینیم که آیا اعتبار دارن؟
من فکر میکنم این خیلی مهمه که محتوای این توافقنامه و شیوه دستیابی به نظام بازرسی ها و راستی آزمایی در رابطه با ایران و همطور شیوه کار آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای دانسته باشه از سوی کنگره به اطلاع کنگره برسه. حتی من نمیتونم راجع به دقیقا صحبت هایی که آقای مونیز و آقای کری میتونم بکنن، ولی به هر حال این بخش عمده ایست از این کل بحث نظام بازرسی ها و راستی آزمید. اجازه دید من از آقای مونیز ببینم آیا میخواد چیزی اضافه کنه. خیلی ممنون اش. من میتونم اضافه کنم به این که قبل از هر چیزی بگم به طور صادقانه که اینا واقعا توافق جنبه نیست، به خاطر که توافق این است که ایران باید همکاری بکنه که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بتونه شیوه بازرسیش رو به تکمیل بکنه و باید بتونه اون پروتکل رو دقیقاً توصیف
بکنه. خب این پروتکل ها خیلی اهمیت دارن جناب وزیر، آیا ما در جریان این پروتکل ها قرار خواهیم گرفت؟ چون میدونیم که هر توافقی که میشه خصوصا با ایران این جزئیاتی که اهمیت دارن.
من ندیدم اون مدارک رو
که باید بگم که خیلی تعجب آوره که شما آگاهی ندارین توافقهایی که
چیزی که میتونم بگم این که توافق اونها رو ملزم میکنه به همکاریشون با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. این شیوه متداول کار آژانس بین‌المللی انرژی است.
اون چیزی که برای ما اهمیت داره و حیاتی راستی آزمایی و بازرسی فعالیت های ایران هست، برای اینکه کاملا مشخصه که در گذشته اونها فریبکاری کردن. بنابراین من معتقدم که ما باید اون ابزار راستی آزمایی رو ببینیم. در غیر این صورت چطور میتونیم قضاوت کنیم که آیا این توافق رو میتوانیم اجرا کنیم و راستی آزمایی بکنیم وقتی یک کشوری سابقه پنهانکاری داره؟
آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای اون اطلاعاتی رو که ایران باید فراهم بیاره تا 15 اکتبر دریافت خواهد کرد برای تکمیل گزارشش و اون موقع ما درک خواهیم کرد این مسئله رو که آیا اعتمادی داره آژانس در رابطه با نظام بازرسی و راستی آزمایش.
پس ما متکی به آژانس هستیم نه خود این توافق و راستی آزمایی. فکر نمی کنم که ما خیلی از ماها با این روند موافق نیستیم. جنرال دمسی، شما چند هفته پیش به کمیته گفتید که تحت هیچ شرایطی ما نباید فشار رو بر ایران کاهش دهیم در رابطه با توانایی موشک‌های غارپیما و قاچاق تسلیحات. حالا ما می‌بینیم که بعد از 5 سال تحریم‌های تسلیحات متعارف برداشته میشه و پس از آن 8 سال تحریم‌های موشک‌ها. خب این توافق با اون گفته شما چگونه تطابق داره؟
توصیه من این بود که فشار رو روی ایران نگاه داریم تا موقعی که امکان داره و این توصیه رو گفتم و بعد قرار گرفت در اون بطن مذاکرات. من فکر کنم زمان به سود ماست و همچنین به سود ایران در این رابطه. حالا که توافق حاصل اومده و منم که توصیه‌امو عنوان کردم حمایت کردم.
آقای کارتر، آیا شما معتقدید که ایران رفتار خود رو تغییر خواهد داد در اثر این توافق اگر نهایی بشه؟ و آیا هیچ علامتی در این رابطه دیدین؟
من نه، ندیدم. از رو قضاوت خودم من پیشبینی نمی کنم یا دلیلی نداره که چنین پیشبینی بکنم که این دلیل اینه که مهمه که توافق قابل راستی آزمایی باشه که ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه و این مهم باشه که ما همه کاری رو که لازمه انجام بدیم، دفاع از متحدان و شریکانمان، قوی باقی ماندن در منطقه خلیج فارس، آزادی رفت آمد کشتی‌ها و همینطور همینطور سیستم موشک دفاعی ما همه کارا رو ما داره میکنیم و توافق ما رو محدود نمیکنه. در رابطه با این مسائل البته اگه ایران رفتارش رو عوض بکنه اون ماجرای دیگری خواهد بود، ولی من چنین پیش بینی نمیکنم.
بله منم هیچ دلیل نمیبینم که از حالا امیدوار باشیم و بعد از 15 سال میبینیم 60 میلیارد دلار در اختیار خواهد داشت که همون فعالیت‌ها رو ادامه بده. و الان من ضمناً بیانیه صحبت آقای لو رو هم دیدم که گفتن که برای مصارف داخلی خواهد بود، اما الان همون کار رو دارن با اون دارایی که اکنون در اختیار دارن اون کار رو انجام میدن. اما تصور اینکه با 50 60 میلیارد دلار چه خواهند کرد واقعا نمیدونم چیکار کنم. میدونم همه برنامه‌هایتون خیلی فشرده هست. بسیار متشکرم از اینکه شما آمدید اینجا در کمیته شهادت بدین برای اینکه ما بهتر بفهمیم چه این توافق چیه. جناب کارتر، شما گفتید که ایالات متحده هیچ یک از گزینه‌های نظامی خود را در رابطه با منطقه و ایران رها نکرده و همینطور عملیات‌های اطلاعاتی رو در رابطه با ایران رها نکرده. آیا این عملیات، من فکر میکنم که روی جزئیات نقض این توافق متمرکز خواهد بود؟
در رابطه با جزئیات کلان تو صحبت کنن، ولی البته ما فعالیت های اطلاعاتی داریم در که متمرکز به برنامه هسته ایران و همینطور همه چیز دیگه، فعالیت های بدخواهانه شون، نیروی قدس، موشک های بالستیک، قاچاق تسلیحات، همه چیز خیلی مهمه. اطلاعات لازم داریم.
آقای مونیز، من اینطور که من فهمیدم جنرال کاپلر گفت که ایشون اطمینان داره که سازمان‌های اطلاعاتی ما می‌توانند هر نقض قابل توجهی از این توافق رو بدون تماس مستقیم با آژانس آگاهی شویم.
درست است. و آقای کلپر، معاون CIA، آقای کوهن و رهبران نهادهای اطلاعات دیگه در این رابطه گفتن، به خصوص آقای کلپر رئیس سازمان ملی اطلاعات آمریکا، که گفتن ما بینش ژرف‌تری خواهیم داشت در رابطه با فعالیت های ایران بر اساس این توافق و بنابراین ادامه خواهد یافت.
جنرال دمسی، ارزیابی نظامی شما کدوم اینها چه چیزی موثرتر خواهد بود در جلوگیری از پیشرفت برنامه اتمی ایران، آیا یک عملیات نظامی یا این توافق؟
بذارید قبلا خاطر نشان بکنم که اقدام نظامی همچنان یک گزینه است. البته یک توافقی که حاصل اومده طبعا یک چاره دراز مدت رو در واقع پیش میکنه و اون خطرات فوری رو برکنار میکنه، به خصوص در رابطه با فعالیت های بدخواهانه ایران. ولی همونطور که گفتم 5 پیامد نظامی در این مورد وجود داره. اگه اجازه بدید من صحبت کنم. اول اینکه بحرانی رو در کوتاه مدت با ایران برطرف میکنه و باید ما این گزینه ها رو نگه داریم، باید این گزینه ها حفظ سراست بشه. سومی که این فرصت هست برای ایران که بعضی از این سپردهای مالی رو که به دست اومده برای فعالیت بدخواهانه استفاده کنه، که ما مواظب خواهیم بود همراه با اسرائیل و متحدانمون. چهارم، این ملزم خواهد کرد ما رو که در واقع تقویت بکنیم همکاریمون رو با متحدانمون در اون منطقه. و نکته پنجم اینه که باید اون حضورمون رو در اونجا نگه داریم. اینا پیامده نظامی شه.
شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با این گزینه ها و همکاری ها، آیا هزینه دو برابر ایران هزینه میکنن یا اینکه درآمد اونها بالاتره؟
دو برابر تقریبا اون میانگینیه که برای بسیار از کشورها، ولی بیشتر خواهد بود.
و یکی از عواملی که ما باید با شرکا در منطقه کار کنیم این است که اطمینان حاصل کنیم که منابع آنها، امکانات آنها بتوانند جلوی هر گونه تهاجم ایران رو بگیرند و این در واقع هدف اصلی همکاری دیگه.
یک سلسله تدابیر هست همراه با شورای همکاری خلیج فارس و همینطور با اسرائیل که به ما موضع بهتری برای رویارویی با فعالیت بدخانه ایران.
پس منابع امکانات وجود دارن، موجود هستن و ما داریم سعی میکنیم که با اون شرکا در منطقه با هم هماهنگی بکنیم تا یک پاسخ بهتر موثرتری بدیم و این تهاجم های در میادین که از طریق نیروهای دیگه انجام میدن رو ما نادیده نمیگیریم. درسته؟
چیزی که من میگم آقای سناتور، مسئولیت من اینه که صحبت های مربوط به ریسک رو عنوان بکنم و توصیه لازم رو به رهبران بدم، اونا تصمیم بگیرن. این باعث میشه که ما اون قابلیت نظامیمون رو افزایش بدیم در رابطه با فعالیت های بدخانه.
با تشکر آقای رئیس. با تشکر آقایون.
شنونده جلسه کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا هستید. این جلسه ادامه داره، از ساعتی پیش آغاز شده. وزرای خارجه، دفاع، انرژی، خزانه داری آمریکا و همچنین مارتین دمسی رئیس نیروهای مسلح آمریکا حاضر هستند و درباره آثار توافق جامع بر منافع آمریکا و توازن قوا در خاورمیانه صحبت می‌کنند. سناتورهایی صحبت می‌کنند که انتقادهایی دارند، برخی سوال‌هایی تنها دارند و نگرانی‌هاشون رو مطرح می‌کنند. این جلسه سومی هست که به صورت علنی در حال برگزاری هست. ادامه این جلسه رو می‌شنویم از صدای آمریکا.
که تنها ایران و آژانس هستند که در واقع این توافق را از اون آگاهی دارند، اما در گزارش دیگه طبق قانون دولت باید محتوای توافق رو در اختیار کنگره بگذاره با جزئیات کامل و زمائم آن. آیا آقای کری شما موافق هستید با این نظریه؟
سناتور، بذارید رو بگم که برای روشن کردن بخش اول سوالتون که کنگره بله آگاهی کامل پیدا خواهد کرد از این توافق در یک جلسه محرمانه و به راستی یکی از مذاکره کنندگان کلیدی ما که هر روز شرکت میکرد وندی شارمن معاون وزارت خارجه در این مورد آگاهی پیدا کرده، آقای ارنست مونیز هم آگاهی پیدا کرده در این رابطه. بنابراین ما میدونیم که اون پایه و اساسش چه. این یه شیوه متداوله، کشورهای زیادی هستند که با آژانس بین‌المللی انرژی هستی توافقهایی دارن.
خب سوال من این هست که آیا ما این حق رو داریم که همه این زمایم رو ببینیم؟
بله، این جزئی از توافق. این با اشاره به اون هست این که هیچ کشوری واقعا دسترسی نداره به اون توافق محرمانه بین آژانس بین‌المللی انرژی هستی.
من نمیخوام حرفتون رو قطع کنم، ولی تصور سخته که اون توافق جزء از این نباشه که ما در جریانش قرار بگیریم. دیروز وقتی آقای پو از شما این سوال رو پرسید، او گفت که یه توافق محرمانه است. خانم رایس گفت که اون رو دیده و اون رو کنگره رو در جریان خواهد گذاشت. اما حالا سوال اینه، آیا شما اون رو دیدید؟ و در این آیا شما همزمان با خانم رایس دیدین یا بعد؟
مشاور امنیت ملی سوزان رایس ندیدتش. نه، ندیده. راجبش آگاهی پیدا کرده ولی ندیدتش. من دقیقا نقل قول کردم از ایشان. نقل قول اینه که بله در موردش آگاهی پیدا کرده ولی به راستی اونو ندیده محتوای کامل.
خب اینجا گفته شده که بله او دیده، او دیده، اون آن را ارزیابی کرده. او آن را 6 روز پیش دیده که امروز میشه 7 روز اونو بررسی کرده و کنگره هم در یک جلسه محرمان آن را خواهد دید.
شما دارید نقل قول میکنید از یک عضو کنگره دیگر. من تصحیح کردم، بهش گفتم، نقل قول مستقیم کردم از خانم سوزان رایس و میگوید که آگاهی پیدا کرده ولی او را ندیده است.
من اونو ندیدم. فکر نمیکنم که خانم رایس حرفش را تصحیح کرده باشه. در واقع ببینین مجله
کاخ سفید در جلسات منشی مطبوعاتی
یک مطلبی راجبش نوشته بود و این قبل از اون بود که امروز هفت روز پیش از امروز بود که گفته شد در یک جلسه محرمانه بود، من بودم، شما بودین، بیشتر افراد پشت میز اونجا بودن و باید بگم که در یک جلسه محرمانه شما نمیتونیم بگیم که چی گفته بود، اما آیا اصلا مطرح شد؟
بله بهش رسیدگی شد، مسئله در موردش مطرح شد، پرسش و این پاسخ داده شد که بله کنگره آدگاهی پیدا خواهد کرد در رابطه با محتوای اون توافق و شما باید خبر بشید.
ببینیم، من میخوام ببینم که این یک جلسه محرمانه بود که ما اونجا میباید ما رو در جریان میگذارید، اما ما رو در جریان نگذاشتید.
من فکر میکنم تمام مواد رو در اختیار، تمام اون محتوا رو در اختیار نداشتیم، ولی حاضر هستیم خانم وندی شرمن هم در این مورد آگاهی کامل پیدا خواهد کرد. آنی که فراهم کردیم، آنچه که میتونیم فراهم بیاریم، نقشه راهیه که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای ترسیم کرده، یک نقشه راه کامل در رابطه با انتظارات آژانس.
متوجهم. من صحبت اون سند محرمانه رو میکنم.
این یک توافق محرمانه است که البته همش دارن میگن یک چیز عجیب غریب، یک توافق محرمانه است که یک شیوه متداول کار آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای است. ما اعتماد کردیم سالهاست به آژانس و از نظر تاریخی آژانس همیشه و همیشه آنچه رو که یک توافق حفاظتی کاملا مشخص و متداول اون رو تولید میکنه و دقیقا ما اون نسخه رو دریافت نمیکنیم به خاطر اینکه محرمانه است و باید محرمانه بمونه، چون در رابطه با هر کشوری آژانس باید اطلاعات خاصی رو داشته باشه. توصیه هایی شده به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که فکر کنم آقای ارنست مونیز در مورد این توصیه ها صحبت کنن.
وقت من تمام شده، اما باید به رئیس کمیته بگویم که این توافق در واقع ما به اون دسترسی ندارم، ولی خب متشکرم. سناتور نلسون، آقایون، با تشکر از همگی برای خدمتتون به کشور. وزیر خزانه داری لو، من میخوام جهت دیگه بریم. ما نظریات مختلفی در رابطه با مبلغی که میتواند در اختیار ایران قرار بگیرد بعد از اینکه تحریم ها لغو بشه، 100-150 میلیارد، یکی صحبت از 50 یا 60 میکنن. شما به من بگین من درست میگم یا نه. خب کلن لغو تحریم ها از مبلغی که مسدود شده 100 میلیارد هستش، اما از این 100 میلیارد یک سری تعهدات ایران هست که باید 50 میلیارد رو بپردازه به دیگری. بنابراین حدوداً آنچه باقی میمونه که در اختیار ایران قرار خواهد گرفت حدود 50 میلیارد است. آیا درسته این؟
تقریبا درسته. من میتونم ارقامو برای شما بگم.
من فقط میخوام کل ایده دستم بیاد.
چیزی که میخوام اضافه کنم اینه که بین 50 تا 60 میلیارد دلاری که در دسترس جمهوری اسلامیه.
بله، دقیقاً همون چیزی که من میخواستم ببینم. این پول همکنون در بانک‌های خارجی هست، درسته؟
گرداگرد جهان در جای مثل چین و هند و کشور دیگه.
چین، هند، ژاپن، حتی تایوان و امارات متحده عربی، این بانک ها؟
بله درست.
بنابراین اگر ما تحریم های مال اقتصادی رو بر نداریم، این پول در اختیار بانک های خارجی خواهد بود. به نظر حرفه شما احتمال این که این پول آزاد بشه چیه؟ به ایران داده بشه؟
پول ایرانه که سپرده های بانکیش در واقع ضبط شده و در حساب های خارجیه به خاطر رفتار ایران، و اگر این توافق رد بشه مسئله این خواهد بود که اون بانک های دیگه چیکار خواهند کرد. من فکر نمی کنم که هیچ تعهدی خواهند داشت که اون پول رو نگه دارن طوری که تا حالا در حسابایی به دور از ایران نگه داشتن. بدون یک توافق هسته‌ای گوشه ای از اون پول به ایران باز گردانده خواهد شد اگر این توافق رد بشه.
بنابراین به طور خلاصه اگر قرار باشه ما این توافق رو رد کنیم، احتمال داره که این پول مجددا به ایران بره، زیرا در اختیار بانک‌های خارجی هست که ناچار نیستن، مجبور نیستن به خواسته های ایالات متحده عمل کنن. درسته؟
ما تحریم‌هایی داریم که ما میتونیم از طریق‌های دیگه وضع بکنیم، ولی این تو بانک‌های آمریکا نیست. ما تو بانک‌های آمریکا نمی‌تونیم ضبط کنیم. ما به همکاری دولت‌های دیگه، بانک‌های مرکزی دیگه، بانک‌های دیگه احتیاج داریم که بتونیم این پول رو به دور نگه داریم از ایران. بذارید یه جزئیات دیگر رو اضافه بکنم. اینکه این اندیشه که 50 60 میلیارد دلار میشن تو چک کشید و به اونا داد، این غلطه. نمیتونه همینطور تمام این پولا رو در واقع یه دفعه اینجوری خرج بکنن. اونا از پیش دارن خیلی از این دارن از ذخیره‌های خارجیشون استفاده میکنن و نمیتونن تمام این پول رو یک دفعه خرج بکنن. اون وقت نمیتونن فعالیت در صحنه جهانی داشته باشن، به خصوص با اینکه در مصارف داخلی هم باید به کار بره مقداری از این پول. بنابراین فکر میکنم عظیمت منابعی که در دسترس هست خیلی مبالغه شده در موردش، با توجه به اینکه 50 60 میلیارد دلار دست به دست میگرده.
با تشکر. آیا میتونین به کمیته توضیح بدید که ایالات متحده در نتیجه این توافق ایالات متحده چه دیدی، چه آگاهی از برنامه سانتریفیوژ اون خواهد داشت و همینطور در فعالیت‌های در رابطه با پلوتونیوم ایران که در اثر این توافق به وجود میاد برای
در مسئله سانتریفیوژها و اورانیوم؟ سازمان بین المللی انرژی هستی دسترسی روزانه خواهد داشت و استفاده از تکنیک پیشرفته برای که اطمینان حاصل کنه که تمام اون سانتریفیوژهایی که کار نمی کنن قفل شدن، پرامپ شدن، کار نمی کنن، و به خصوص تایید بشه اونایی که در واقع از کار افتاده، این تایید بشه این مسئله، و طی 20 سال آینده نظارت کامل خواهیم داشت در رابطه با ساخت و پرداخت سانتریفیوژها. برابری همونطور که جنرال کلپر گفت، ما در واقع یک بینش ژرف و عمیقی داریم در داخل برنامه‌شون در رابطه با پلوتونیوم. اونا ملزوم خواهد بود به این که اون مرکز هستی راکتور رو در واقع بردارن و پلامپ کنن خود راکتور رو با همکاری کشورهای دیگر، و مطمئن می‌خوایم بشیم که جایگزین راکتور جایگزینی باشه که تولید پلوتونیوم رو کاهش بده به مقداری که زیر قابلیت کاربرد تسلیحاتیه، و همینطور اونا موافقت بکنن که سوخت مصرف شده برای همیشه و همیشه به خارج از ایران منتقل بشه. بنابراین تدابیر حفاظتی بسیار خوب داریم.
با تشکر آقای رئیس. با تشکر از همه شما. من یک عضو و رئیس کمیته استراتژیک بودم و
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید. در کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا جلسه‌ای برای بررسی آثار توافق جامع بر منافع آمریکا و توازن قوا در خاورمیانه برقرار هست. موافقان و مخالفان این توافق صحبت‌هایی را مطرح می‌کنند و سوالات خودشون رو از وزرای خارجه، دفاع، انرژی، خزانه‌داری آمریکا و همچنین رئیس نیروهای مسلح آمریکا مطرح می‌کنند. شنونده این برنامه هستید به صورت زنده و مستقیم با همکاری تلویزیون صدای آمریکا.
اشتباه اولیه در سال 2009 بود که آقای پرزیدنت بوش به خاطر رفتار ایران از اون عقب کشید و کارشناسان منطقه به ما گفتن که ایران شدیداً صبر و حوصله به خرج میده و چاله میکنه و بعد ما میخوایم اونو درست بکنیم خیلی سخت میشه. بنابراین ما الان رسیدیم به پایان اون. ایرانی ها بلند مدت رو برنامه ریزی کردن و ما اون هدف خودمون رو در واقع به خطر انداختیم و جهان عقب افتاده. جناب کارتر، آیا شما معتقدید که ایران یکی از مهمترین حامیان تروریسم در جهانه.
حمایت دولت از تروریسم، بله فکر میکنم. البته یک طیف گسترده‌ای وجود داره، منابع تروریسم زیادی وجود داره، ولی از نظر حمایت دولت از تروریسم بله.
من فکر میکنم آقای کری هم همین سوال رو جواب دادن در مجلس نمایندگان. اما کاش که اینطور نبود. این هدف همه است که یه دفعه ایران از همه جا از همه این کارش دست بکشه. من برورک مکفارلند مشاور پرزیدنت ریگان صحبت کردم، گفت انقلابی ها ضد انقلاب نمیشن. آقای خامنه ای متعهد به اهداف انقلاب ایران.
من فقط چیزایی رو که خامنه ای میگوید میخورم، نمیدونم دیگه چی کار میکنه.
فکر میکنم بله ایشون معتقده و هیچ قصدی نداره که اونو فراموش کنه. و اخیراً در یک محلی بودن که در یک تجمعی بودن که شعارهای مرگ بر آمریکا و اسرائیل داده میشد. آیا معتقد این که این منعکس کننده نظر خامنه ایست؟
من کارشناس نیستم. هر کی میتونه روزنامه رو بخونه به نظر میاد که اینطوره. بنابراین باید بیمانگرانی داشت در این مورد داشته، به خصوص در رابطه با فعالیت‌های بدخواه ایران، حمایت از تروریسم و به خصوص اطمینان حاصل کردن از اینکه به اصطلاح هسته ای ایران دست پیدا نکنه.
من فکر میکنم این تنها نتیجه ای که میتونیم بگیریم که چی حرفی که میزنه دیگه این حرف جدیه، نمیتونه غیر از این باشه. این منعکس کننده یک برنامه رادیکال رژیم که در جهان تنها مونده، تک مونده و توافق با چنین کشوری، رژیمی که اجازه میده که به اونها دست به موشک پیدا بکنن، اونم خطرناکه. حالا چه بخواد 5 سال یا 8 سال باشه، ایرانی ها خیلی افراد صبوری هستن. شما در این رابطه گفتیم علت این که میخواییم جلوی ایران و دستیابی ایران جلوی برنامه موشک غارپیمای ایران رو بگیریم اینه که نذاریم موشک های اون از ایران به آمریکا بیاد. این دقیقا اون چیزیست که شما گفتین، این سیاست خیلی روشن و واضح آمریکاست. اما آیا این توافق اجازه نمیده که حداقل بعد از 8 سال اگر نقض نکنن و در بازار آزاد قطعاتی که لازم دارن تهیه بکنن و یک موشک غارپیما تولید کنن تا به آمریکا برسه؟
بله، ما باید در مورد فعالیت‌های مربوط به موشک بالستیکشون باید بیمانگرانی داشته باشیم، چه این توافق باشه چه نباشه. به همین خاطر که مسئله دفاع از طریق موشک بالستیک خیلی مهمه، از جمله در رابطه با آمریکا. من قبلا در رابطه با سیستم موشک بالستیک دفاعی اسرائیل هم صحبت کردم.
خب بله، شما ما فعلا صحبت آمریکا میکنیم، شما میگیم که اونها نباید این توانایی رو داشته باشن، اما این توافق در واقع به اونها اجازه میده که در آینده بتونن هر چیزی که لازم دارن در بازار جهانی بعد از اینکه این توافق تمام میشه تهیه کنن.
نه به هیچ وجه. این 8 سال دوره زمانی بود که تونستی با 3 تا از 8 تا کشور در موردش مذاکره کنیم، ولی قبول کردیم. این دوره 8 سال رو قبول کردیم که تازه میتونیم با اعمال دیگری بکنیم در این مورد، به خاطر اینکه ما وسایل و ابزار دیگری داریم که در دسترس ماست که ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم در تلاش‌های مربوط به موشک‌های بالستیک. نظام کنترل موشک بالستیک داریم، فرمان اجرایی رئیس جمهور رو داریم که اجازه میده مورد تحریم قرار بدیم هر کسی یا هر گروهی رو که این تجهیزات و این تکنولوژی رو در اختیار قرار بده. قراردادی با 100 کشور که جلوی قاچاق در واقع مواد لازم رو برای تسلیحات اتمی میگیره. و اون لایحه مربوط به سوریه، کره شمالی و ایران برای منع گسترش تسلیحات هسته‌ای ابزار بسیار عظیمی داریم طی سالهای آینده.
به نظر میرسه که این توافق اونا رو کنار میزنه.
نه، هیچ چیز رو خدشه‌دار نمی‌کنه.
این توافق اینجور که نوشته شده، پس اگر اونجور نیست چرا؟
اینها یک توافق‌های الحاقی است که خارج از این توافق، بیرون از این توافق، که به ما اجازه میده خودمون رو محفوظ بکنیم در رابطه با توسعه و تکمیل موشک. همینطور تحریم‌های اضافی ملل متحد داریم که جلوی قاچاق تسلیحات به حزب الله رو میگیره، به شیعیان عراق رو میگیره، رفتن تسلیحات به حوثی‌های یمن.
خب اینا الان داره به دستشون میرسه.
بله، برای اینکه هنوز وزن نشده این قاچاق ادامه داره، برای همین دولت آمریکا دقیقاً تصمیم گرفته که به طور کاراتر عمل بکنه. برای همین تا 3 روز دیگه من در دوحه ملاقات میکنم با شورای همکاری خلیج فارس برای جزئیات دقیق در مورد پیشرادی که چه شکلی پس برانیم اقدامات ایران رو. بذارید یه صحبتی رو به شما بگم. شما خاطر نشان کردید لفاظی رهبر جمهوری اسلامی رو و کارهایی که میکنن. سوال ساده، اگه اون کاریست که میخوان بکنن، شما بهتره که شما جلوی دستیابی اونا رو به سلاح هسته‌ای بگیرید یا برگردید به جایی که قبلا بودید با 19000 سانتریفیوژ ایران، 12000 کیلوگرم مواد هسته‌ای برای اندازه کافی برای ساختن 10 تا 12 بمب. برای نگران 10 تا